بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين.
وجوهی نقل فرمود شیخ از مخالفین خودشون که اینا گفتن اصلا اجزاء علی القاعده است. همه این وجوه را ایشون در تمامشون رد کردن، علی القاعده بودن اجزاء را. فرض کردیم راه دارد است برای اینکه علی القاعده باشد فی الجمله، یعنی فی الجمله را عرض کردیم که در عبادات مرکبه عرض کردیم اجزاء علی القاعده است. چرا؟ به جهت اینکه امر دائر بین وصول و لا وصوله، واصل و غیر واصله. واصل هیچ مانعی ندارد از تحصیل مصلحت درش، مگر اینکه غیر واصل خللی در این بیارد، و غیر واصل خلل نمیتونه بیارد، نه در جهات نفسیه نه در جهات شرطیه و غیریه. این یکی. و همچنین در کشف خلاف، نه حجت بر خلاف، سیه از ضراره اون تعلیش و اون قضایی بودن مطلب، اینها دلالت دارد به اینکه با کشف خلاف هم اعاده ندارد، فضلا از اینکه ظن به خلاف، ظن معتبر بر خلاف قائم بشه، مثل اینکه بیانه قائم بشه بر نجاست اون که مستصحب و طهاره بوده و نمازم باش خونده. بحث به ظاهر میشه تفصیلی در اینجا نیست. اگه نماز ظهر باشد، نه اصلا نمیتونه آدم بخونه، باید عاده بخونه. نماز مغرب باشه، اشاره نمیتونه بخونه، باید عاده بخونه. فقط این تقصیل و ولاتویی در نماز عشاء و در نماز عصر به درد میخوره، چون جهات شرطیت دیگه اون وقت مؤثر در اعمال لاحقه نخواهد بود. یا نماز صبح مثلا، این یکی به یکم این که اصلا ممکن است کسی استدلال بکند بلا تعاب، بلکه لا تعاب مال کسانی است که نماز را به وجهی که یرا صحیحن و واددن نشروع فاقدن دل موانع به جا میاره، ساهی ناسی من جاهل به موضوع، همه اینا رو میگیره، جاهل به حکم میگیره. فرض ما فرض جهل به حکمه، اینم به چی حجت بر حکم واقعی پیدا شده یا کشف خلاف شده؟ جهت این که ولو این که تقیید به علم به حکم ممکن نی، و ادله واقعی هم تقیید به علم و به حکم هم ممکن نیست، پس اطلاق لحاظیشون هم ممکن نیست. بذات امتناع تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه هست. اگر امکان ندارد تقیید به علم بشه، عوارض متأخره از حکم نمیشه و مأخوذ در متعلق حکم یا موضوع حکم باشه، حتی قصد و قربت و فلان و اینجور چیزا و همچنین در نوعی موضوع علم به حکم اینا، خب تقیید ممکن نشود، پس اطلاق ممکن نیست دیگه. خب پس چطور مهمله؟ معنای مهمل چیه؟ در فی قوت جزئیه، مثل همون که گفته وقت ملابقه، مثل این که گفته برای گفتنش هم ممکن نبود که مال عالمینه به حکمه، فرق نمی کند علم شعنی یا علم فعلی در این مطالب. خب فعلا هادا ما میتونیم بگیم لا تعاد میگیرد، نه به اطلاق لحاظی، به اطلاق ذاتی، به قطع بعدم فرق بین این عالم و جاهل در این حکم، عالم به حکم و جاهل به حکم. همچنین در ادله احکام واقعی قاطعیم که عالم به حکم و جاهل به حکم این حکم براش ثابته، یعنی عالم بالفعل بحب و جاهل بالفعل بحب فرقی ندارد، ولو اطلاق لحاظی نیست، لیکن اطلاق ذاتیه. منشأش علم به عدم اناطه ملاک به اینجور. از کجا میگید؟ از عرض بر احکام عرفیه. احکام شرعی هم بر طبق موالی عرفی، مولای شرعی مثل موالی عرفی است، احکامشون مثل احکام اونها. علم فعلی دخیله؟ ابدا. بله علم شعنی دخیله، لکن اونم عقلا دخیله، نه از باب این که قید حکم است انشاءن، نه اونم ممکن نیست، اونم نمیشه تغییر بکنه. و قهرن ما که نفی جز تغییر بگوییم، که نفی جز اطلاق بگوییم، از روی دلیل عقلی میگوییم و از روی دلیل قطعی میگوییم. فعلاهذا عرض کردیم مانعی ندارد لاتعاد به حسب اطلاق ذاتی به عدم فرق بگیرد، چون ناسی و خاطع و غافل و همه اینا رو میگیره، جاهل به حکم رو هم بگیره، اونم اینجور جاهل به حکم نه مقصر، جاهل به حکم لا ان تقصیره غیر مقصر. چی بهتر از این که این همه فحص کرده و نظرش متعلق شده است به این که این مطلب سوره معتبر نیست در نماز، نظرش متعلق شده است به این که کافیست یک مرتبه شستن جامعه و امثال اینا، نظرش متعلق شده که استصحاب طهارت جاریه، نمیشود میشود باش نماز خون. فعلاهذا بحث به ظاهر حسیحه لا تعاد مانعی نداره اطلاق ذاتیش نسبت به جاهل به حکم لا ان تقصیره. اما جاهل به حکم ان تقصیره، خب میتونیم بگیم ما همچین قاطعیم بگیم که فرق دارد در ملاک، بگیم که جاهل به حکم ان تقصیره هم اطلاقات میگیرد چه جاهل باشه چه عالم باشه، یا اینکه نه مقید است به این که عالم باشه و جاهل ان تقصیره نباشه. میتونیم این حرف رو بزنیم ما. فعلاهذا بحث به ظاهر لاتعاد هم موافق است با صحیحه ضراره، با لکن بعد این مقدمات. این در اعمال در عبادات مرکبه، در غیر عبادات مرکبه باید به وجوه دیگر مستند بشیم، به این وجه دیگه اونجاها جاری نمیشه. خب ایشون رد کرد وجوهی را که ذکر شده بود که علل قاعده است اجزا، این را رد کرد، همجوری که عرصبت ردش هم شایدم بعدا تکرار بشه و خیلی هم مفصله. به حلال حال حاصلش مین که ما قائلیم به ترقیت نه موضوعیت، لازمه مطلب عدم اجزاه، هر که هرچی گفته از این مبنا غافله. بلیم یک ادعای دیگری اینجا هست که بابا علل قاعده اجزا نیست، علل طریقیه، علل موضوعی اجزاه، لکن ما اینجا صارف از این قاعده کلیه داریم که امر ظاهری مجزیه. اصر حرج شدیدی میاد اگر قائل به انتقاص بشیم و لزوم اعاده و تجدید باشیم و بنا بگذاریم که اعمال سابقه هم برخلاف واقع بوده، کمان که یقینا اعمال لاحقه را باید مطابق اجتهاد ثانی بکنیم، اعمال سابقه هم هرچی ممکنه باید مطابق اجتهاد ثانی باشد و نمیتوانیم باقی باشیم بر نکاح معقوده به فارسیه، نمیتوانیم باقی باشیم بر نکاح مرتضعی به عشر رضاعات که ما محرم نمیدانستیم، ناشر حرمت نمیدانستیم، عشر رضاعات را حالا ناشرش دانستیم بعد که عقدی شده و همه چیز شده. الان ما نمیتوانیم به طور یقین ملاقی مقصول مره را، ملاقیش را با او نماز بخونی، در صورتی که این ملاقات بعد الاجتهاد ثانی باشد. اما اگه ملاقات قبل الاجتهاد ثانی باشد ممکن است بگیم که الان هم میتونیم نماز بخونیم باشد، چرا؟ بعدی این محکوم به صحت به طهارت شد به اجتهاد اول، موضوع ولی باقیش، لکن حکمش لا یتغیر و واقعی واحده لا تتحمل و اجتهادین مثلا امثال اینا. بالاخره بیع معاطاتی جائز بود به نظرش و خرید و فلان و چوینا، حالا هم هست. از این به بعد که میگوید بیع معاطاتی مؤثر نیست، نمیتواند با بیع معاطاتی تملیک و تملک بکند، اما اونری که تملیک و تملک کرده است به اجتهاد اول، آیا نمیتونه آثار ملکیت را با اونا بار بکنه؟ چرا میتواند بار بکنه؟ مثلا این هم یکی از اونها، از اون موارد. خب در اینها چی بگوییم؟ میفرماید که اصل حرج را قرار دادن، یکی از وجوه صارفه از این که نقض درش اصل حرجه. اون وقت جواب میدهد از این اصل حرج و منع میکند این اصل حرج را، میگه نخیر. مثلا فرض کنید در همون صورت اصل حرج اگر محقق شد، اصل حرج اثرش رفع حکم است، و اما اصل حرج بر نو بر غالب، این در موردی که اصل حرج نیست به در نمیخوره. پس تقریبا اصل حرج علت است، یدور و مداره رو، بس تقریبا باید اصل شخصی باشه، اصل نوعی نخیر مرفوع نیست. لابد معناش این است که اگر شک هم داشته باشیم که ما مبتلا به اصل خواهیم شد و حرج خواهیم شد، نخیر به در نمیخوره. شک داریم در این که این صارف هست اینجا یا نه. بالاخره بله، یک احتمالی هم میدهد از بعض روایات استفاده حکمت بودن اصل حرج، که لازمش اینه که اصل نوعی کافی باشه، چون احکام تکلیفیه در یک روایتی هست که وضع علی اقل الناس طاقه، قدرت ضعیف ضعفا، ملاحظه ضعفا معمومین شده در این باب، هر کی از عفه مطابق اون تکلیف آمده حتی بر اقلیا. ملاحظه فهمیدی؟ چون مثلا در مسافرت خیلی ها عاجزن از اینکه چهار رکعت بکنن، خیلی هم قادرن به اینکه چهار رکعت بکنن، حکم بر طبق عاجزین آمده، به طوری که رخصت دیگه نیست، عزیمته، باید اقویا هم دو رکعت بکنن. به امثال این بر تقدیر اینکه اینا همه این موارد یه جور باشن و یه ترتیب باشن. خب فعلا هازا ما نمیتونیم به دلیل اصل حرج هیچ جا حکم بکنیم. چرا؟ بزی شاید یه شخصی شد بر او اصل حرجی نبود. باید بگیم اگر اصل حرج باشد برای شخصی، این میتواند این کشان خالی بکنه از تکلیف، و الا نه. این رام به اینجور جواب میدهد، مثلا استدلال کردن میگه سیره بر عدم نقض و انتقاضه، میگه قبول نداریم بی سیره. این یک امر کثیر الوقوعی نیست، قلیل الوقوعی. سیره در اینجور چیزها نمیتونیم احراز بکنیم به سیره متصله تامه متبعه. میگه بابا دیگه به فتاوا وثوقی نمیمانه، هر جمرجی میشه و عمل به فتوا دیگه نمیشه، همیشه باید عمل به احتیاط بکنه آدم. ما باید ایفن از این رأی برگشت یا مقلدش برگشت. میگه بابا این قاعده لطفی را که شما دارید اجرا میکنید در اینجا، ما این را قبول نداریم که به این عرض عریض باشه. کاشف الغطام که فرموده از خطب و مواعظ و فلان خالیان از ذکر این مطالب، حرف اوشون هم قبول نداریم. و آخه چیه خطب و مواعظ و فلان فلان خالی هن از این که بابا اگر رئیسون برگشت، اگر مجلسون برگشت، اگر دیدید خلاف اون چرا که می دیدید، نظرتون برخلاف اون چیزی که در نظرتون بود، مبادا اکتفا بکنید به انظار سابقتون، نه تجدید کنید همه را. همه اینا را ما قبول نداریم. بعضی فرمودن ظاهر مذهب اجزائه، خب در مقابل عمیدالدین فرمودن نخیر، اتفاق علما بر عدم اجزائه. علی حال نقل اجماع در دو طرف مسئله شده است. خیلی خوب، بس ما این مقواعد تفصیل هم که صاحب فضول فرمودن، ایشون هم زحمت کشید و گفت نه این به محصلی بر نمیگرد. ما یمر علیه زمانا اولا یمر یتعین الاخذ به مختل فتوا اولا یتعین، فرقی بین اینها نیست. ما هر چیز عمل کردیم نتونستیم. استصحاب آثار سابقه، بابا آثار سابقه مستند به یک مستندی بود که رفت، باز آثار سابقه را استصحاب میکنی؟ تازه ما آثار سابقه نبوده، به طریق بر اون اثر بوده، طریق زائل شد، بازم استصحاب میکنید؟ بوده است اون مطلب، بله مفاد طریق بوده، حالا هم میدونیم مفاد طریق نیست، چرا استصحاب میکنید؟ بعد تفسیر غیر تفسیر تافصول از یکی دیگه نقل میکند و بسیار طول میدهد در رد ایراد درش، و مثل تافصول که بسیار طول داده از کلامش را و رد ایراد میکند، اون را هم میگه که اونم به درد نمیخورد. پس ما چکار باید بکنیم به اینجور موارد؟ امید باشیم. اما در این که عمل مسلمین بر اینه که هیچ فحصی و سؤالی نکنن که آیا آراء برگشته یا برنگشته، اونایی که ما قبلا به جا آوردیم، ببینیم که آیا مطابق است با رأی اینی که الان داریم بهش رجوع میکنی یا نه، در آیا در اینجا ما میتوانیم بگیم سیر مسلمین بر خلاف فحص از این مطالب و از قبل این مطالب در جوع و حرج خودشون را واقع نمی کنن؟ اینم شک داریم درش که از هر مرجعی مجتهدی مقلدی فتوا میگیرن، برای اعمال لاحقه شون فتوا میگیرن، ابتداییاتشون فتوا میگیرن، نه اینکه باقی میتونن باشن بر اعمال سابقه یا نه. بلکه میشود همینم دلیل گرفت. چرا؟ بجاستیم که همه بعد از اینکه از هر کی سوال میکردن دیگه، سوال مسئله رساله، خب میدونیم بین که اینجوری نبوده که یک رساله بنویسن به همه بدن و به همه هم برسه، نوعاً سوال میکردن و جواب میگرفتن و اگر میشد اون جوابها رو ضبطش میکردن دیگه، یه رساله چاپ بکنن و به همه جا بدن که این مستحدث این مطالب، لیکن میدونیم سوال میکردن از علما و جواب میگرفتن و عمل را تطبیق میکردن بر جواب ایشون. همه سوال میکردن از این که چه بکنیم در این وقایع حادثه، نه سوال میکردن از این که اون چرا که کرده ایم چه بکنیم. ملاحظه فرمودید باقی میموندن بر همون اعمالی که به هر وجه مصححی انجام داده بودن، و در اعمال لاحقه مسابقه فتوای حاضر. پس مضمون فتوا ولو عام است، میگه بیدتیم میگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه نخیر جایز نیست اصلا فرض کنیم، مدت های نماز جمعه خونده، حالا نمیاد سوال بکنه از این که خب این نماز جمعه هایی رو که خونده هم چطور بوده، الان میاد سوال میکنه که روز جمعه باید ظهر بخونه یا جمعه، هرچی گفت مطابق فتوای او عمل میکنن. دیگه سوال نمیکنن ما وقع را چیکار بکنیم، بالاخره در این که باقی هن بر احکامی را بر اموری را که مطابق نظر مجتهدین سابقین بوده نباید شک بکنی، فحص در این که اون اعمال چطور بوده نمی کنن، فحص میکنن از این که فی ما بعد اگر چیزی خواستیم ایقاع بکنیم، ایجاد بکنیم، عقدی، ایقاعی، عبادتی چجوری انجام بدهیم. اینم یکی از مجوزات بقائه. میتونیم بگیم بقائه بر تقلید میت جایز است به حسب سیره. بله سیره متصل به زمان معصوم باید باشه دیگه، بیش از این لازم نیست. در غیبت صغرا مگر این قضایا واقع شده ما میتونیم بگیم بگیم که کافی همین، و الا اگر عمل مسلمین برخلاف واقع بود در غیبت صغرا ارتباط بود بین شیعه و بین رئیس خودشون، رد همی شدن از این کاری که استمرار دارن برش. فعلا هازا وسوق به فتوا و هر جمر هم نمیشه انکارش کرد این مطالب را در اینجا. اگر بگیم نخیه هر چرم که کردید و باقی مونده باید اعاده و تجدید بشه، مناظر فرمونی به حسب ظاهر این فرم، و همچنین در عصر، عصر شخصی، عصر شخصی را قرار دادن، همیشه میگیم که غالبا در عصر واقع میشن یرید الله بکم الویوس ولا یرید بکم العصر. بگیم نه، فی شخص هر واقعی عصر و مشقت باید باشه. اونم مشقت کدوم مرتبه؟ اون مرتبه‌ای که به تعذر برسه یا تأثر کافیه؟ تأثر چجوری؟ همجوری که متأثر است بر شخص برای نماز صبح از خواب بیدار بشه بعد اون عذر یا نه یک مرتبه ایست که محض مشقتی است که نزدیک به تعذره، اخلال و اختلال در امور عادیه شخصیش لازم میاد. آیا می شود بین که احاله بکنید عسر حرج را به شخصیات اینها و اکتفا نکنیم به نوعی بودن مطلب؟ بله یه چیزی هست که رفع تکلیف می کنن نه اثبات تکلیف. می تواند انسان اگر احتمال می دهد که می تونه به جا بیارد، حتی با تحمل عسرم می تواند عمل را انجام بدهد، مگر دلیلی در یه مواردی باشد که عزیمت باشد نه رخصت فقط. این مطلب هست. اما اینکه بگویم نه خیر اصول غالبی به در نمیخوره، بس هر کسی، شخص هر کسی نگاه بکنه به این که آیا عسر در عسر شخصی محقق است یا نه. اونم عسر شخصی که رافع تکلیفه، نه عسر شخصی که خیلی چیزا اثر است بر آدم. ملاحظه فرمودی اینجوره اصل حرج را اشکال میکنن، هرج و مرج و عدم بوسوق و سوق به فتاوا را هم درش اشکال میکنن. ملاحظه نادر الوقوع، آیا رجوع نادر الوقوع؟ حتی علامه ایم که اینقدر معروفت از او که اختلاف فتاوا داشت ممکن است ما بگوییم از این باب نیست. یعنی چی؟ اختلافش در فلون فتوا مثلا جزم، در فلون فتوا شک و تردده، در فلون کتاب شک و تردده، در فلون کتاب جزمه. و این که نشد که این از این صحبتهای عدول نیست که از عدول از فتوا به تردد، که این که عدول صحبت بحث از اجزا و لا اجزا نیست که، مثلا عدول از به اصطلاح فتوا به احتیاط ایزن به ما یوافق الاحتیاط ایزن همچنینه، یکیشون اگه موافق احتیاطه یکیشون مخالف احتیاطه، اینا رو نمیشه بگیم عدول در فتوا. اینا رو اینجوری مناقشه میکنن، و حال اینکه ممکن هم هست کسی بگوید اگه مدرک فتوای سابق قطع باشه، همین که قطع رفت از دستش و به تردد متنزل شد، حجت رفت، الان شد متردد، الان باید اول به اصول بخوره ولو مخالف با قطع سابقش. بلاحظا این اشکالاتی که ایشون میفرماین ما قبول نداریم این اشکالات را، و مقتضای قاعده در اسباب و در معاملات، در معاملات در عبادات که عرض کردیم قاعده است این مطلب، اما در اسباب و در معاملات و در امثال اینها همین هرج و مرج و عسر حرج و اینها عاملن. خب حالا مثلا به عشر رضاعات اگر عقد کرده الان ناشر میداند میتوند باقی باشد یا باید تجدید بکند عقد را برو بعد از عده شبهه وقت شبهه؟ معقوده و فارسی را الان دیگه جایز نمیدونه، اون اجماعی که نقل شده است بر عربیت الان دیگه اون اجماع را صحیح میدونه، اول اون اجماع را صحیح نمیدوند و به عمومات تمسک میکرد. حالا میتواند باقی باشد بر اون نکاحش یا اینم باز هم شبهه بوده، باید بعد از عده وقت شبهه باید تجدید عقد بکند برش. تجدید عقد که معناش چیه؟ معناش این اگر راضی شد، اگر راضی شد عقد بکنه، اگر راضی نشد نه. بالاخره با هاکزا یک خلل عجیب غریبی در این باب لازم میاد. بگوییم در اینجور جاها بگوییم که اجزاء یا عدم الاجزاء هست. از مسلمان ها سوال بکنید بگید ما همچیزی را در نظر نداریم که برگردیم به واسطه فتوای لاحق. فتوای لاحق و مدرکش برای اعمال لاحقی از حین الفتوا حدیتش درسته، مضمونش بله عامه، لکن اعمال لاحقی که مطابق این فتوا باشد چیز، لکن کلام در اینه که آیا خوردن این لحم مذبوحی که مثلا فرض این قسم تزکیهش محلل محرمه، اون وقت میگو حالا محلله، این آیا از اعمال لاحقه است یا از اعمال سابقه است؟ و امثالش که گفتیم لولا اطلاق در اون روایت میگفتیم خب بابا نماز اشعار نماز عصر اعاده ندارد چون موافق شده با استصحاب، لکن حالا نماز اشعار میتونم بخونم اگر در مغرب این کار کردم، حالا نماز عصر میتونم بخونم اگر در ظهر این کار کردم، میتونم. این از اعمال لاحقه است از اعمال سابقه؟ ممکن است اینجاها را در سابق و لاحق، چون مصب به فتوا بالالتزام باقیه. خب ملاقی اونی را که محکوم به طهارت بوده ملاقیش الان باقیه، و الان محکوم به نجاست اما ملاقیش باقیه، و ملاقاتش اگر بعد از فتوای ثانیه شد نخیر منجسه، اما قبل از فتوای ثانیه باشد ملاقات منده تا بعد از فتوای ثانیه، حالا این را حساب کنیم از اعمال لاحقی که حدت است این حدت ثانی و این فتوای ثانی در این موارد یا نه.
یا ستار